بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تحلیل واجب تخییری است. وجوب تخییری یعنی چه؟ عرض کردیم در وجوب تخییری سه تا اشکال هست. هر کسی میخواد از این سه اشکال جواب بدهد. اشکال اولین است که اراده به امر مردد تعلق نمیگیرد. چطور اراده مولا به امر مردد تعلق گرفته؟ مراد اراده مولاست، نه اراده مکلف. اشکال دوم این است که میگید واجبه، اما اگر اون دیگری را آوردی ترک این جایزه. این با واقعیت وجوب نمی سازد. واجب یعنی مصلحت ملزمه. آشممزه این لفظ را حفظ کرد، واجب یعنی مصلحت ملزمه. اگر مصلحت ملزمه شد، چطور با آوردن دیگری ترک این جایزه؟ و حال اینکه واجب مصلحت ملزمه دارد. سوم، اگر هر دو را ترک کرد باید دو عقاب داشته باشد. چرا؟ چون این واجب است اگر اون را ترک کنی. اون را ترک کرد، این شد واجب مطلق، ترک این می شود عقاب. این را هم ترک کرد، اون شد واجب مطلق، اون را هم ترک کرده. ترک هر کدام سبب می شود که رفیقش واجب مطلق شود، و ترک واجب مطلق مستلزم عقابه. پس دو واجب مطلق را ترک کرده باید دو عقاب داشته باشه. مرحوم آیا آخوند اعلی الله مقامه آمد مشکل را از این راه حل کرد. فرمود مولا دو غرض دارد یا سه غرض دارد، بستگی دارد به مورد تخییر. اینها با هم قابل جمع نیست، ولذا ناچار است که به صورت تخییر امر کنه. اینها در حقیقت اغراضی هستند متباین، غیر قابل جمع، ناچار است یکی را انتخاب کند. قهرن به نحوی از وجوب دیگه نمیگد این نحو چیه، اینها را واجب کرد، و از این طریق توانست هر سه اشکال را رفع کند. چرا؟ اشکال اول این بود که اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد. می فرماید مردد نیست که، احد الفعلین نگفتیم. اگر بگیم احد الفعلین، اراده بر امر مردد تعلق می گیرد. ما هر سه را واجب کردیم. و اما میگید چرا ترکش جایزه؟ چون این اغراض با هم متزاحمن، قابل جمع نیست. تزاحمشون هم ما قبل الخطابه، مثل تزاحم باب امتثال نیست. سومی را دقت کنید، و اما اگر هر دو را ترک کرد یک عقابه، میگیم دو عقاب برای چیه؟ یا به خاطر دو ملاکه، یا به خاطر دو خطاب فعلی، یا به خاطر دو ملاک، یا به خاطر دو خطاب فعلی. اگر به خاطر دو ملاک، ملاک ها که قابل جمع نیست تا بنده را دو عقاب کنه. اگر به خاطر دو خطاب فعلی، این در صورتی است که خودش، این در صورتی است که خودش در مقام امتثال به یکی اکتفا نکنه. چون خودش در مقام امتثال به یکی اکتفا کرده، ولذا عقاب دارن. اگر فکرتون اینجاست، یک کلمه دیگر بگم. هیچگاه خطاب نمیتواند اعم از ملاک باشه. هیچگاه نمیتواند تکلیف اعم از ملاک باشه. اگر ملاک ها قابل جمع نیست، یه ملاک باید انجام بدهم، دیگه دوتا تکلیف نمیتونم داشته باشم. تا اینجا درس روز چهارشنبه را بازسازی کردم و تمام. اشکالی که با آقا آخوند کردیم، اشکال ما این است که اولا شما حقیقت واجب تخییلی را برای ما نگفتی، فرار کردی، گفتی به نحو من الوجود. ثانیاً چطور این ملاک ها قابل جمع نیست و حالون که در کفاره جمع اینها جمع می شوند؟ آدمی که افتر ان حرامه. ان نظریت ثانیه نظریت المحقق الاصفهانی. علت این که نظریه محقق اصفهانی را جلو کشیده، در محصور عقب رفته، ولی باید اینجا بیاد، چون شبیه نظریه مرحوم آقای آخونده، چون شبیه ایشانه، ناچار اینجا بگیم. اما از نظریه آخوند روشنتره. می‌فرماید واجب تخییلی در جایی است که متکلم و به اصطلاح مولا اغراض دارد، اینم مثل کفایه. کفایه گفت اغراض متعدد دارد، ایشون هم میگد اغراض متعدده. اغراض مختلف است و اغراض متعدده. حالا که اغراض متعدده و همشون مصلحت، کلمه رو بگید، همشون مصلحت دنبالشو بگید ملزمه دارن، هم کفاره عتق، هم صوم ستین مسکینن، و هم عرض کردم خدمتتون که اطعام ستین مسکینن، اینا اضافیه ها، اینا دیگه در کلام آخوند نبود. اغراض متعدده با آگه آخوند شریکه، ولی همه این اغراض مصلحت ملزمه دارن، ولذا هر سه را واجب میکنه. فمرجع الواجب تخییری با هم دیدیم، فمرجع الواجب تخییری الالواجب تعیینی، واجب تعیینی فقط یه فرق داره. اون فرق چیه؟ در اونجا راضی به ترک نیست، ولی در اینجا تسهیلاً علی المکلف یکی را اجازه میده ترک کنی اگر اون را آورده. این اصاره فرمایش مرحوم آقای آش محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه، شاگرد ممتاز مرحوم آقای آخونده. پس قدر مشترک ها را ببینیم. آیا آخوندم گفت اغراض متعدد، این هم گفت اغراض متعدد. آیا آخوند گفت این اغراض قابل جمع نیست، این میگه نه، این اغراض قابل جمعه و همه اینها مصلحت ملزمه دارد. مولا ریشش را میکند که هر سه را بیاریم، اما به خاطر تسهیل الامر علی المکلف بگد اگر یکی را آوردی من حرف ندارم. پس فمرجع الواجب تخییری الان واجب تعیینی، هر سه واجبه او چرا آوردی یا او را آوردم برای اینکه تسهیلا للمکلف اگر یکی را آوردی دیگری را اشکال ندارد ترک کنی. پس اگر واجب تعیینیه، پس این او یعنی چه؟ او برای این است که تسهیلاً علی المکلف تا مسلمان ها به اسلام بگروند کار برشون سخت نباشه. خب بعد آقای آشمم بزن بگد که بگو بینم چطور آشمم دوسن هر سه اشکار را رفت کرد. این را باید خودتون حل کنید که رقم با این بیان هر سه اشکار را رفت کرد. خیلی روشن. اما اشکال اولی را رفت کرد. اشکال اولی کنم بود اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد. میگه من که نگفتم مردد احد الافعال، اون آیناینیه. من گفتم هر سه واجبه، سه تا واجب داریم، سه تا وجوب داریم، سه تا هم اراده داریم. سه واجب، سه وجوب، سه تا هم اراده داریم. کجا عرض کنم بر امر مردد؟ و اما اشکال دومتون این است که چطور واجب است که چراغ سبز روشن کردی که اگر یکی را آوردی دیگری را ترک کن. میگه این هم تسهیلاً علی المکلف، برای اینکه مردم به اسلام وارد بشون، تسهیلاً علی المکلف، اینم حله. و اما اشکال سوم، گفت اگر هر دو را ترک کردیم این میشود واجب مطلق. دو تا واجب مطلق را ترک کردیم. چرا؟ چون ترک هر یکی سبب میشود، بگو دنبالش، ترک هر یکی سبب میشود که اون دیگری واجب مطلق شود، چون شرطش حاصل دیگه. ترک این سبب میشود که شرط اون حاصل میشود واجب مطلق. ترک اون هم سبب میشود این بشود واجب مطلق. علت یک عقاب اینه. خود مولا عقاب، تعدد عقاب در صورتی است که یا به خاطر دو ملاک باشد یا به خاطر دو تکریم. دو ملاک خودش اجازه داد یکی را چه کنیم؟ ترک کنیم. دو خطاب، دو خطاب فعلی در جایی است که خود مولا در مقام امتثال به یکی اکتفا نکنه. چون به یکی اکتفا میکنه، ولو دو واجب مطلق را ترک کردم، اما دو واجب مطلقی که اگر یکی را آورده بودم در ترک دیگری معذور بودم، ولذا عقاب من عقاب واحد. یک کلمه من قبلا اضافه کردم، گفتم حواستون اینجاست. چه گفتم؟ گفتم تکلیف نمیتوند اعم از ملاک باشد. وقتی در ملاک یکی را میخواد بقیه را رها میکنه، دیگه تکلیف نمیتوند اوسع از ملاک باشد تا عقاب هم متعده. فرمایش مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه خوبه. ما هم تقریبا میخوام همین را انتخاب کنیم، اما با یه دستکاری. نظریه ما در واجب تخییری همین نظریه مرحوم اصفهانیه، اما نه به اون بیانی که ایشون میگه. در واقع پایه‌گذار این بیان آیا آخونده، اونی که اصلاح کرد، شیخ اصفهانی اصلاح کرد دیگه، مثل آخون فرار نکرد، گفت هر دو واجب تعیینیگن، هم این هم اون. او را چرا میگی؟ او تسهیلن علی المکلف. عرض کنم ما هم نظریه مرحوم اصفهانی را میگیریم، اما با یک دستکاری. اون کدومه؟ ما هم میگیم الوجوب التخییری نفس الوجوب التعیینی، واجب متعدده، اراده متعدده، خطاب هم متعدده. واجب واجب چی آقا؟ عینیست، اما با یک تفاوت. استاد شاگر، استاد کی بود؟ آیا آخون. شاگر کی بود؟ آشمندسین. استاد شاگر گفتن اغرازون، اغرازون متعدده. ما اینجا از اونها فاصله میگیریم. هنا قرضون واحدون یحصلو به احد الامر، یه قرضه. اونها میگفتن اغراض متعدده، استاد گفت قابل جمع نیست، شاگرد گفت چرا قابل جمعه؟ تسهیلا علی المکلف. ما میگیم نه آقا، غرض واحد حاصل به کل من الفعل. حالا یه مثالی بزنم، فرض کنید یک راننده ای تخلف کرد، اداره مرور به قول عرب ها، راهنمایی به قول ما، این راننده را باید چه کند؟ جریمه کنه تا گوشمال بشه، از چراغ قرمز رد نشه، کمربند ایمنی را ببنده، نه کمربند را بس، یا چراغ قرمز رد شد، یا این راهنمایی باید این را گوشمال بدهد. دو تا راه داره، یا جریمه مالی و یا زندان. در واقع قرض یکیه، این آقا متنبه بشود، قوانین راهنمایی را رعایت کند. این با دو کار حاصل می شود، با جریمه مالی یا رفتن زندان، و یا گواهی نامه را بگیرند تا یک ماه این آدم از رانندگی چی آقا محروم شه. دواجه کردی نیست که من چند سال رانندگی کردم و نه رانندگی کردیم و نه بلدیم. اون وقتی که جوان بودیم، بلد بودیم، بخواستیم یاد بگیریم، نه راننده بود، نه ماشینی بود و نه این عرفی بود. حالا که همه چیز است، ما دیگه قدرت نداریم. اینجا یک دونه قرض دارد، این قرض با یکی از این ستا حاصل می شود. پس اینجا فاصله گرفتیم از آقای آخوند و از مرحوم شیخ اصفهانی. آنها می گفتن اغراض متعدده، اولی میگفت جنگ دارن با هم، دومی میگفت نه جنگ ندارن، تسهیلا علی المکلف. ما میگیم نه، ها هنا قرض واحد یحصل به احد الامرین. در همان مسئله افطار ماه رمضان، این آدم افطار کرده در ماه رمضان، باید تنبیه شود. راه تنبیه ستاز، عتق رقبه، این هم قرض مولا را تأمین میکنه. بله، دو ماه روزه بگیره یا 60 مسکین را اطعام کنه، هر کدام از اینها قرض مولا را تأمین میکنه. یه قرض بیشتر نداره، اون هم محصله، این هم محصله، اون هم محصله. خب حالا که چنینه، الوجوب تخییلی نفسل وجوب و تعیینی هر سه واجبن. بکر کلمه او آوردی، کلمه او برانه که یکی را که آورد، قرض مولا حاصل شد، دیگه آوردن دومی و سومی لازم نیست. او را ما هم معنا کردیم، کفایه هم معنا کرد، مرحوم اصفهانی هم معنا کرد. کفایه معنا کرد او، گفت اینا قابل جمع نیست. مرحوم اصفهانی معنا کرد، گفت تسهیلا للمکلف. ما معنا کردیم، گفتیم دیگه قرض مولا حاصل شد، این آدم گوشمال شد، چه قوانین راهنمایی باشد چه شریعت مقدسه اسلام باشه. چون قرض مولا حاصل شد، دیگه نیازی به اون دوتا نیست. فحقیقت الواجب التخییری هیل واجب التعییری، با این تفاوت که در واجب تعییری آوردن یکی مسقط نیست، روزه بگیری از نماز کفایت نمی کنه. ولی در اینجا چون قرض واحدی هست، آوردن یکی مسقط دیگری هست. سب بفرمایید با آخر برسیم. شما یک هفته غائب بودی اول سال، توجه کردی؟ خب عرض کنم خدمتتون که فحقیقت الوجوب و تعیینی، فحقیقت الوجوب و تخییری کل وجوب تعیینی، در اینجا اغراض ملزمه هست، این هم قرض ملزمه، اون هم ملزم، اون هم ملزم، ملزمه، جای بحث نیست. اما یک قرض است، ببخشید، یک قرض است، اشتباه کردم، یک قرض است، هر سه میتونن تحصیل کنن. اون اقراض ملزمه را ببرید به بیان مرحوم اصفهانی. یک قرض است، هر سه میتونن تحصیل کنن. بیام یکی را معین کنم، ترجیح بلا مرجحه. من فکر میکنم گاهی شرع مقدس حالات مختلف مکلف ها را ملاحظه کرده. یکی میتواند اطر رقبه کنه، یکی میتواند ستین مسکینن، یکی میتواند ستین ارز کنم یومن. یک قرض است، هر سه محصل، ارز کنم وقتی که یکی را آورد دیگری ساقط. پس هر سه واجبه، مادامی که نیاورده، وقتی که آورد اون دیگری ساقطه. پس او هم ما تفسیر میکنیم، هم شیخ خورا، هم شیخ اصفهانی و هم ارز کنم کفایه. کفایه گفت او چون اینها با هم خیلی دشمنن، قابل جمعی. مرحوم اصفهانی گفت نه، تسهیلن للمکلف. ما میگیم نه، ارتفاعن للموضوع. موضوع دیگه مرتفع شد، تنبیه بود، کردیم کارش تمامه. خب باید هر سه اشکار را جواب بگیم. اما اشکال الاول جواب بگید، وجوب اراده بر امر مردد تعلق نگرفته. ما نگفتیم احد الاشیا، اون آقای ناینیه، ما گفتیم هر سه. و اما گفتید که چطور واجب است که یکی را آوردیم دیگه اون دیگری بی ارزش میشه؟ عرض کردیم چون قرض واحده. آخوند گفت قرضها جمع نمیشوند. شیخ اصفهانی گفت تسهیلن. ما میگیم نه، اینه که آوردیم قرض حاصل شد دیگه، قرض اینیست که من دومی و سومی را بیارم. قرض تنبیه مکلف است، اون هم حاصل شد. دقت کنید، او گفت قابل جمع نیست. شیخ اصفهانی گفت تسهیلن. ما میگیم آقا چرا میگید اغراض خودت را گرفتار میکنی؟ بگو از اول قرض واحد، وقتی یکی را آوردم دیگه قرض حاصله. و اما سومی که چرا حد را ترک کرد، یک عقاب اون جمله کوتاه بنده را بگو هیچگاه تکلیف نمیتوند گسترتر از ملاک باشد. وقتی ملاک یکیه، غرض یکیه، ولو من هر داره ترک کردم ولی یک خسارت بیشتر به مولا نزدم، یک غرض را ترک کردم. چون یک غرض را ترک کردم، غرض واحد مسترزم عقاب واحد. این جمله را حفظ کنید، هیچگاه تکلیف مولا نمیتوند وسیع تر از ملاک باشد. چون ملاک واحده، ما مثل کفایه نیستیم بگیم اغراض. شیخ اصفهانی گفت اغراض، ما میگیم قرض واحد، ترکه قهرن عقاب واحد. پس فهاهنا، الان گوش میکنم چشم، فهاهنا نظریاتون سلاسه، یک نظریت الخراسانی، نظریت الاصفهانی و نظریه ما. به تدریج نظریه پخته تر شده است. یعنی اگر این دو بزرگوار این مطالب را نگفته بودن، ما به سومی نمی رسیدیم. سومی در واقع تکمیل این دو نظریه است. خطای اونها این بود که از اول میگن اغراض، ما میگیم قرضان واحد. خب یادداشت کنید، النظریه الرابعه نظریه المحقق النائنی. خب ببینیم آقای خرم آبادی چه میفرمگن. خب بفرم. آخه اونجا نشستی شما که میدونی من کهنکرم، توجه کردی آقا، خیلی گوشم نمیشنود، نزدیک شد. هم بفرم. نه خیر، ما نگفتیم اشکال خوبی میکنه. میفرماد این بیان شما برمیگردد به تخییر عقلی. نه، تخییر عقلی غیر اینه. در تخییر عقلی در حقیقت این بود که اوقد المصباح، یا اینکه میگم اوقد النار. عرض کردم خدمتتون که هر دو یک غرض را تحصیل میکنه. این در حقیقت تخییر عقلیه، ولی در تخییر عقلی مولا هر دو را نمیگد، مولا یکی را میگد. در اینجا مولا هر سه را به زبان میاره، ولی اگر اونجا هم به زبان بیاره اونم میشود تخییر شرعی. در تخییر عقلی مولا به زبان نمیاره، مولا میگد اکرم انسانم، من مخیرم بین انسان عراقی و انسان عرض کرم ایرانی. اگر مولا هر دو را به زبان بیاورد اون تخییر عقلی می شود تخییر شرعی. ففرق بین تخییر العقلی که تخییر در لسان مولا نیست، ولی در اینجا تخییر در لسان مولاست. من اون دو مثال که اون روز زدم حقش بود این کلمه را گفته باشم که اینها را من میگم برای روشن شدن. غرض مولا این است که چراغ خانه روشن شود. این دو راه دارد. فقط به من گفته نور القرفه، نور القرفه. من مخیرم بین چراغ و بین آتش. نه اینکه مولا هر دو را گفته. اگر مولا هر دو را گفته باشد می شود تخییر شرعی. پس اشکال جناب خرم آبادی اشکال خوبیه. فرمود این بیان شما برمی گردد به تخییر عقلی. اشکال خوب. قلتو در تخییر عقلی یک خطاب است، نور القرفه، اتاق را روشن کن. این من هستم که بین دوتا مخیرم، یک آتش روشن کنم، چراغ نفتی روشن کنم، چراغ گازی روشن کنم یا چراغ برق. نه اینکه مولا هر دو را گفته. اگر هر دو را گفته باشد برمیگردد به تخییر شرعی. النظریت احسن، متشکریم. النظریت رابعه، عرض کردم یک هفته غایب بوده، اشکال به این خوبی میکنه. ببین اگر هر روز مرتب تشه بیارد دیگه درخت خربزه، درخت گردکان با این بزرگی درخت خربزه، الله اکبر. اگر هر روز بیاد دیگه بنده از منبر میکشه پایین. خب ان نظریت رابعه، نظریت المحقق نائنی. مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه که حق بزرگی بر حوزه های علمیه دارد، ایشون آراء قدما را انتخاب کرده، گفته از نظر من واجب عنوان احد الاشیاء، عنوان احد الاشیاء برخلاف این سه نظریه. این سه نظریه وجوب را می بردن روی معنونها، روی روزه، روی اطعام، روی رقبه. شون میگد نه، حکم رفته است روی عنوان، روی معنون نرفته است، روی عنوان رفته است، عنوان احد الاشیاء. اشکالی که میکنید اراده بر امر مردد تعلق نمیگیرد، این مبدأش خلط بین اراده تشریعیه و بین اراده فاعلیه. دو تا اراده داریم. یک اراده فاعلیه داریم. البته اراده فاعلیه به مردد تعلق نمیگیره. قضا آوردن، عرض کردم اراده کردم یکی لا به عینه را بخورم، این نمیشه. خوردن حتما به عینه باید باشد، نانی باشه، گوشتی باشه، کبابی باشه، از آن بخورم. اما اراده تشریعیه اراده فاعلی نیست، اراده الله هست یا اراده المولا. اراده مولا مانع ندارد که بر عنوان مردد تعلق بگیرد، بگد احد الاشیا را بیار. عرض کنم خدمتون که احد الامور را بیار که به احد الامور تالیه تحریر و رقبه اطعام 60 مسکینا او 60 صیام 60 یوما. فها هنا فرق بین الاراده الفاعلیه، میگن اراده تکوینی، و بین الاراده تشریعیه، آمریه بهش میگن اراده آمریه. در اراده تکوینی که همان اراده فاعلی باشد، حتما باید اراده بر امر معین تعلق بگیرد. تا بگن من که بخوام بیارم نمیتونم مردد را بخورم، مردد را بیارم، حتما باید گوش یکی را بگیرم بیارم. اما ارادت آمریه که گاهی بهش میگن ارادت تشریعیه، این هیچ اشکالی ندارد که بر امر مردد تعلق بگیره. این در مقام کردن نیست. اراده فاعلیه، اراده مکلف در مقام کار کرده، کار میخواد بکنه. موقع کار کردن باید اون طرف کار مشخص باشه. کارگر از وارد شده بنایی، این باید مشخص باشه. گچ میاره، آجر میاره، شن میاره، آب میاره، بیل میاره، باید مشخص کند یکی رو انجام بده. مردد تا ظهر میمارد، عرض کنم بیکار. اما اراده تشریعیه که بهش میگن اراده آمریه، این چه مانع دارد که بگد کارگر یکی از این سه کار بکنی، یا شن بیار تا ظهر، یا گس بیار تا ظهر، یا آب بیار. بعد میفرماید بعضی چیزها از خصوصیات اراده است، بعضی چیزها از خصوصیات اراده تکوینیه. آقای حمدانی، بعضی چیزها از خصوصیات مطلق اراده است. مطلق اراده شرایطی دارد، خواه تکوینی باشد خواه تشریعی. بعضی چیزها داریم که از ویژگی های اراده تکوینی است، مانند تعلق به امر معین. این از ویژگی های اراده تکوینیه که بهش میگن اراده فاعلی و اراده مکلف. از ویژگی های مطلق اراده نیست که حتی در اراده تشریعی هم این لازم باشه. قهرن ایشان اشکال مهم را حل کرد. اشکال مهم چه بود؟ بگید اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد. جواب داد، بگو. گفت این مسئله مربوط به اراده تکوینی است. در اراده تشریعی و اراده آمری نه، این بر مردد هم تعلق میگد، عنوان احد الاشیاء. دومی سومی هم روشن. دومی کدوم؟ این چطور واجب است که ترکش عقاب نداره؟ میگه خب من گفتم احد الاشیاء دیگه، نگفتم همه اشیاء. سومی، اگر همه را ترک کردم چرا یک عقاب؟ میگه خب من گفتم احد الاشیاء. پس آقای نائینی هم از زیر بار هر سه اشکال بیرون رفت. یلاحظ علیه، بیان ایشون یه نقطه قوتی دارد و یک نقطه ضعف. ضعف البته از نظر فکر بنده، این خیلی از کارم جسارت نشد، اما از نظر به اصطلاح نقطه قوت، حقا که راست گفت. اراده تکوینی با اراده تشریعی فرق داره، اراده آمری با اراده فاعلی فرق داره. اراده فاعلی که کارگر است و کار میکنه، حتما باید اراده کارگر به یک امر معین متعلق بشود و الا تا ظهر وایسته استخاره کند کدام هیچ کاری انجام نمیگیره. این راست میگد فرق است بین اراده تکوینی و بین اراده تشریعی. اراده تکوینی بر امر معین تعلق میگیره، اما اراده تشریعی مانع ندارد، بر عنوان تعلق میگیرد و عنوان خودش یه نوع تعین دارد. عنوان احد الاشیا یک نوع تعین دارد، همین تعین این مقداری کافیه که اراده بر امر معدوم تعلق نگیرد. اراده بر امر موجود در ذهن احد الاشیا همین مقدار کافیه. اما نقطه ضعفی که از نظر ما هست با قرآن تطبیق نمی کنه. ظاهر قرآن این است که هر سه واجبه، واجب این اشیاءه نه احد الاشیاء. احد الاشیاء عنوان انتزاعی ماست، قرآن هر سه را واجب نکنه و به تعبیر بهتر وجوب روی احد الاشیا نرفته، وجوب روی ذات اشیا رفته. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان به فکفارته اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. وجوب رفته روی معنونها، نرفته از روی عنوان احد الاشیا. این احد الاشیا را ما انتزاع میکنیم از این آیه و الا در آیه احد الاشیا و احد الامور نیست. ففرق است که بین متن آیه و بین امر انتزاعی ما. متن آیه هر سه را واجب میکند علی تخییر. تو اگر هنرمندید واجب تخییر را معنا کن، اما آیه هرگز نرفته از روی احد الاشیا. بله احد الاشیا واجبه، این انتزاع فکر و عقل ماست. آگر که میبینیم از کرم فکفارته اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. اینه میبینیم بگیم اگر یکی را بیاره بسه، این یکی را بیاره بسه فهم ماست. اما متن آیه ظاهرن خود اشیا واجبه. بنابراین فرمایش ایشون بهره گرفتیم در اینکه فرق است بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. البته اراده تشریعی هم بر مردد تعلق میگیرد، ولی مردد مصداقی، ولی مفهومش مردد نیست. احد الاشیا خودش یک نوع تعین داره. اونی که ما در نظرمون هست نظریه ایشان با نظریه واقع تطبیق نمی کنه. بقیت هنا یادداشت کنید، بقیت هنا نظریتون ذکرها الشیخ حسن صاحب المعالم فی المعالم. یک نظریه باقی ماند، آن فردا رهگذری میگیم. فقط نظریه ما را بتونید پرورش بدید که در خاطرتون بماند انشاءالله.